ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. امروز شنبه 29 آذر 1399. من رضا ولیزاده هستم و در 30 دقیقه آینده همراه شما. در این مجله می‌پردازیم به تازه ترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان، از جمله بازی پرسپولیس و اولسان کره جنوبی که در جریان. همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. در ابتدای مجله مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم مهرداد قاسم‌فر که اینجا در استودیوست. مهرداد.
ممنونم رضا و سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه از شناسایی بیش از 6400 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران طی 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری گفت در این مدت 175 بیمار مبتلا به کرونا جان باختند. به گفته او مجموع بیماران مبتلا به کرونا به بیش از 1,150,000 تن و مجموع جان باختگان این بیماری به بیش از 53,000 نفر رسیده است. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت با تردیدهای جدی از سوی کارشناسان مواجه شده. خبرگزاری تسنیم به نقل از محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهوری ایران، خبر داده که حسن روحانی و محمد باقر قالیباف بر سر میزان کمک‌های مالی به مردم به توافق رسیدند. به گفته آقای نهاوندیان دو طرف توافق کردند با اصلاح مصوبه ستاد ملی کرونا در 4 ماهه آینده ماهانه 100 هزار تومان به 40 میلیون تن از شهروندان ایران کمک مالی پرداخت شود. به گفته او کسانی که تحت پوشش کمیته امداد هستند ماهانه 120 هزار تومان دریافت خواهند کرد. پیش از این دولت با مصوبه مجلس مخالفت کرده بود. آقای قالیباف هم به عنوان رئیس مجلس این مصوبه را چند روز پس از تصویب برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جان باختگان اعتراضهای سراسری آبان 98 اعلام کرد برادرش مهرداد بختیاری به 5 سال حبس تعلیقی و 2 سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شده. او روز شنبه در حساب کاربریش در اینستاگرام نوشت که مهرداد بختیاری روز 27 آذر و پس از دریافت این حکم آزاد شده است. آقای بختیاری درباره اتهام‌های مطرح شده علیه برادرش توضیحی نداده است. مرتضی بختیاری در آبان سال جاری به دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد و 47 روز زندانی بود. سازمان عفو بین الملل روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام محمد حسن رضایی شد که به گفته عفو بین الملل زیر شکنجه مجبور به اعتراف به قتل در سن 16 سالگی شده است. دیانا اتهاوی، معاون دفتر خاورمیانه عفو بین الملل، گفت محمد حسن رضایی پس از گذراندن بیش از 10 سال در صف اعدام روز پنجشنبه به سلول انفرادی در زندان لاکان رشت منتقل شد و به خانواده‌اش اعلام کرد که وی 1 هفته دیگر اعدام خواهد شد. به گزارش عفو بین‌الملل، محمد حسن رضایی در ارتباط با مرگ یک مرد در دعوای گروهی در سن 16 سالگی دستگیر و زیر شکنجه مجبور به اعتراف علیه خود شد. سام احسان رجبی، ورزشکار ایرانی مقیم آمریکا و عضو سابق تیم ملی جودو، اعلام کرد جوایز خود از جمله مدال طلای مسابقات جهانی اورلاندو را به نوید افکاری، کشتیگیر اعدام شده در ایران و خانواده او تقدیم می‌کند. آقای رجبی در مسابقات جهانی رشته جوجیتسو که روز جمعه در اورلاندو آمریکا برگزار شد، با در دست داشتن پیراهنی که نماینگر تصویر نوید افکاری بود، مدال طلای این مسابقات را دریافت کرد. او که از اعضای کارزار اتحاد برای نوید است، در صفحه توییترش نوشت که برای نوید جنگید و قهرمان جهان شد. احسان رجبی در سال 1389 به دنبال کنار گذاشته شدن از اردوی تیم ملی ایران راهی آمریکا شد. نوید افکاری، قهرمان کشتیگیر ایرانی، به رغم ابهام‌های فراوانی که از سوی وکلایش اعلام شد و به رغم کارزار جهانی در مخالفت با اعدامش، روز 22 شهریور ماه اعدام و شبانه دفن شد.
ممنونم از تو مهرداد قاسم‌فر. خبرها رو شنیدیم. اضافه کنم که بازی پرسپولیس و اولسان کره جنوبی که تا این لحظه 32 دقیقه رو پشت سر گذاشته همچنان 0-0 هست، در ادامه برنامه باز هم سعی میکنیم که در این مورد خبرها رو به اطلاع شما برسونیم. ببینیم در ادامه مجله بعد از ظهر چه داریم برای شما. ستاد مقابله با کرونا میگوید هیچ شهر قرمزی در کشور ندارند. کارشناسان هشدار میدهند وضعیت شکننده است و هر لحظه ممکن است اوضاع بدتر شود. افشای جزئیات تازه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی یک عضو خانواده هاشمی شاهرودی در پرونده فساد بانک سرمایه. نیم ساعت از بازی ایران و کره جنوبی در فینال لیگ قهرمانان آسیا گذشته، نتیجه هنوز 0-0. در این باره با یک کارشناس به صورت زنده گفتگو می‌کنیم. همه اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. بانک در هفته‌های اخیر آمارهای رسمی وزارت بهداشت حکایت از کاهش شمار مبتلایان به ویروس کرونا و شمار مرگ و میرها دارد، اما برخی کارشناسان همچنان تأکید می‌کنند که این وضعیت شکننده است و هر لحظه احتمال تغییر شرایط وجود دارد. یکی از عوامل انتشار و انتقال ویروس دور همی‌ها اعلام شده و مسئولان این روزها نگران دور همی‌های خانوادگی در بلندترین شب سال هستند. همکارم سپیده بهکام از طریق خط ارتباطی برنامه به ما پیوسته. سپیده، آخرین خبرها چه هست؟
رضا، آخرین در واقع آمارها رو از مهداد شنیدیم. من به این اشاره میکنم که الان با طولانی مسئولان اعلام کردند که همه شهرها از وضعیت قرمز شیوع کرونا خارج شدند و در شهرهایی مثل در واقع در استانهایی مثل مازندران، کهگیلویه و بویراحمد، تهران، ایلام و اردبیل بیشترین میزان بیماری وجود داره. امروز حسن روحانی هم صحبت‌هایی کرد، طبق معمول که روزهای شنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا صحبت میکنه و سخنرانی میکنه، تاکیدش باز بر دور همی‌ها بود که میتونه موجب انتقال ویروس کرونا باشه. از مردم خواست که بریشه شب یلدا دور هم جمع نشن. صدای آقای روحانی رو بشنویم.
انشاءالله امسال این دید و بازدیدها، این دور همی‌ها رو متوقف بکنند، بتونند این مراسم رو بدون حضور انجام بدن. همون جمله‌ای که در فضای مجازی هم این روزها شایع شده جمله درستی است که جمع نشیم تا کم نشیم.
بله،
این صحبت‌های آقای روحانی و دغدغه‌ای که این دوستان مسئولان دارن بسیار به جا هست، اما در چند ماه پیش مورد مشابهی رو داشتیم که مراسم عزاداری امام سوم شیعیان بود و خیلی مسئولان حتی در مواردی تشویق هم کردن و آمارهای مرگ و میر به شدت در اون زمان افزایش پیدا کرد. اما اونطور که حالا مسئولان میگن که دیگه شهر قرمزی وجود نداره، اما با این وجود تاکید میکنن که استانهای مازندران، کرمان و گلستان همچنان وضعیت بحرانی دارند و همینطور در تهران هم وضعیت به شدت ناپایدار هست. به همین دلیل در آستانه شب یلدا که بلندترین شب سال هستش یک مقرراتی هم وضع کردن، مقررات منع تردد شبانه برای دو شب، شنبه و یک شنبه، که از ساعت 20 شب تا 4 صبح هست. برای خودروهای شخصی این مقررات در نظر گرفته شده. رضا،
خب سپید، ما که تو ایران نیستیم ببینیم مردم چقدر رعایت میکنن یا به هشدارها توجه میکنن، اما از خبرها چطور برمیاد؟ این آیا معلومه که این رعایت وجود داره یا خیر؟
بنا همونطور که تاکید میکنی چون حضور نداریم شاید نشه دقیق گفت، ولی معمولا در همه کشورها عده‌ای هستن که رعایت میکنن، به هشدارها جدی میگیرن، اما گزارش هایی در از ایران منتشر میشه از خود رسانه های داخلی که نشون میده مردم در واقع برخیشون رعایت نمیکنن، در حال خرید شب یلدا هستن، خیابان ها شلوغ هستش. به همین دلیل رئیس پلیس راهور تهران گفته که پیشبینی پلیس اینه که امروز و فردا، در واقع امروز از اواخر روز، شاهد ترافیک سنگینی باشیم در داخل پایتخت و حجم ترافیک احتمالاً در ساعات پایانی افزایش پیدا میکنه. به هر حال این شلوغی ها نتیجه خوبی نخواهد داشت. همونطور که معاون زنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم گفته نتیجه این شلوغی ها منجر بشه به اینکه ما در اواسط دی ماه شاهد افزایش آمار ابتلا و در واقع مرگ و میرها باشیم. پس بهتر هستش که مردم رعایت بکنن.
ممنونم از تو سپیده بهکام. بازی پرسپولیس و اولسان کره جنوبی همچنان ادامه داره. 37 دقیقه از بازی گذشته 0-0 هستند دو طرف و بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
آقای روحانی، شما طبق روزنامه که امروز من خوندم، روزنامه خراسان نوشته، من به تمام وعده‌های خودم طبق این 7 سالی که من ریاست جمهوری هستم عمل کردم. خواستم اینم سوال کنم، توی 7 سال دلار بوده 1500-1600، الان چرا الان دلار 1500 تومان نمیرسینی و تحریم ها رو این بهانه قرار میدید با اون وزیرای عضو متقلبت؟ خجالت بکشید از این ملت. تا کی میخواد ببخشید به این به قول معروف دروغ کراکنیاتون؟ بگوید مردم نمیدونن. اگه نمیدونن دلیل برای چی، یا نمیگن دلیل برای چیزی نیست. با نجابت ملت شما دارید چی میکنید؟ آی روحانی، به قول قدیمی ها دیگه دست شما و امثال شما ها برای ملت ایران رو شده.
آقای روحانی فرمودن 25% حقوق کارمندان رو میخوان اضافه کنن. خب امر مبارکیست. آقای روحانی شما 25% حقوق کارمندان رو اضافه میکنی، این خودش تورمزایه. بقیه ملت باید چیکار کنن؟ وقتی شما 25% حقوق کارمند زیاد میکنی، 50% 100% باز تورم میره بالا. خود شما مقصری، تورم به شما وجود میاری. بعد دهن اونا رو میبندی، بقیه ملت باید مکافات بکشن. این کار رو نکن، کار درست نیست.
بنده کارمند صندوق بازش کشوری هستم. بنده 6 میلیون پول پیک دارم تو این صندوق. حالا که میخوام بگیرم، این میندازی گردن اون، این یکی مدیره میندازی گردن اون یکی مدیر. حالا من موندم الان 1 سال دنبال پول هستم. من دست کیو باید بگیرم این پول رو بگیرم؟ اصلا خواهش میکنم به عنوان یه هموطن پخش کنین که من به یه جایی برسم.
انقدری که AFC با گزارش 2 ساعته عادل فردوسی پور توی 1 شب فالوور جمع کرد، رهبر مسلمین جهان بعد از 40 سال با خرج تمام پول نفت و پتروشیمی و میانات گازی و فولاد و مثل ایران نتونست جمع بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون سپاسگزارم. با انتشار متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس دهم از پرونده فساد و تخلفات بانک سرمایه، جزئیات تازه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی یک عضو خانواده هاشمی شاهرودی در دسترس قرار گرفته است. در این گزارش محرمانه که توسط محمود صادقی نماینده مجلس دهم منتشر شده، با اشاره به شراکت محمد امامی و احمد هاشمی شاهرودی برادرزاده و داماد محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت آمده است که شرکت‌های این دو نفر در طول سال‌های 91 تا 93 موفق به دریافت 327 میلیارد تومان وام از بانک سرمایه شدند. محمد امامی از سال 95 در بازداشت به سر میبرد و تا کنون 14 جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات او برگزار شده. رضا حقیقت نژاد همکار ما و تحلیلگر رادیو فردا از طریق تلفن همراه ماست. رضا درود به تو. جزئیات بیشتر در مورد گزارش تحقیق و تفحص مجلس دهم در مورد این پرونده فساد در بانک سرمایه چه هست؟
برای این نکته در مورد این میزان وامی که خودت اشاره کردی گرفتن از بانک سرمایه، اصل اتفاقی که افتاده در مورد نحوه بازپرداخت این وام ها بوده. یعنی این وام ها رو اغلب با تأخیر پرداخت کردن این نکته جالب اینه که در جریان بازپرداخت این وام ها یک املاکی رو ابتدا از بانک سرمایه مثلا در سال 92 خریدن و در سال 95 برای پرداخت همین بدهی های خودشون همون املاک بانک سرمایه رو دوباره به بانک سرمایه تا 3 برابر 5 برابر قیمت فروختن و این نکته‌ای بوده که نشون میده یک شبکه‌ای در بانک سرمایه بوده که حمایت میکرده این نوع معاملاتی رو که صدها میلیارد تومان سود برای این افراد در پی داشته. و نکته مهمتر این که آقای امامی در ابعاد رسانه‌ای مهمترین چهره این پرونده بود که خیلی به خاطر ساخت سریال شهرزاد و حاشیه‌ای که زندگی سینماییش داشت مورد توجه قرار گرفته بود و همیشه در کنار آقای امامی نام خانواده هاشمی شاهرودی به عنوان اصلی ترین حامی این فرد مطرح می شد. علاوه بر دامادش نام فرزند آقای شاهرودی هم مطرح بود که حامی اصلی آقای امامی بوده در این کارهایی که در بانک سرمایه یا سایر جاها می کرد، ولی هیچگاه اینا به دادگاه احضار نشدن یا حتی علاوه در دادگاه هم نام ولدزاده آقای شاهرودی در جلسات دادگاه حاضر نشدن و بعد هم گویا به عراق مهاجرت کردن که دیگه حاشیه امنشون کامل بشه. الان که این گزارش رسمی مجلس که مهر محرمانه غیرقابل انتشار هم داره توسط آقای صادقی منتشر شده، ما یه سری اسناد رسمی تری در مورد نقش این داریم و سایر شبکه هایی که تو بانک سرمایه یک شبکه عظیم فساد رو سازماندهی کرده بودن.
خود این پرونده فساد در بانک سرمایه به کجا رسیده و در چه مرحله ای الان؟
خود این پرونده فساد رو میشه گفت واقعا یکی از مهمترین و بزرگترین پرونده فساد بود که تو سالهای اخیر بررسی شده. ما قبلا برخی از چهره‌های سیاسی که تو این پرونده اومدن، مثلا آقای عمار صالحی که پسر عطاءالله صالحی فرمانده سابق ارتش بود، اون 20 سال حبس گرفت، 10 سال ببخشید، آقای هادی رجوی داماد آقای شریعت مداری که الان وزیر هر وزیر صنعت هست، ایشون هم 20 سال حبس گرفت فکر میکنم، همچنین آقای پرویز کاظمی در دولت احمدی نژاد وزیر رفاه بود، ایشون هم به 20 سال زندان، یا یه چهره مشهور مثل آقای حسین هدایتی رو داریم که ایشون هم 20 سال زندان گرفت بخاطر این پرونده. علارغم این که این چهرهای خیلی مشهور اومدن به دادگاه و محکوم شدن، هنوز چند تا متهم مهم مونده. یکی آقای ریختگرانه که هنوز پرونده دادگاهش برگزار نشده و اون شبکه حامیش هنوز مشخص نیست که کدوم از چهرهای سیاسی ایران بوده. خود آقای امامی 14 جلسه برگزار شده، ولی نوع محکومیت آقای امامی میتونه مهم باشه بخاطر اینکه میدونیم که یکی از شبکه‌ای از سینماگران ایرانی هم از آقای امامی حمایت کردن و حتی نامه نوشتن برای آزادیش. آقای قندالی هم مهمه چون به برخی از چهرهای اصلاح طلب مثل آقای حاجی وزیر امور خارجه در دولت آقای خاتمی مربوط میشد، اون هم پدادگاهشان برگزار نشده و شبکهش و حامیانش مهمه. در نهایت ما میدیم که آقای هادی معاون اسبق وزارت خارجه ایران هم توی این دادگاه ها بود، ولی یه بار گفتن که پروندهش رفته دادگاه ویژه روحانیت چون روحانی بوده و الان اونجا هم نمیدونیم چی شده. در مجموع حتی این گزارش مجلس تغییر تفحص مجلس هم نشون میده که یک شبکه خیلی زیادی از چهره ها و سیاستمداران ایران در گذرا درگیر این پرونده بودن و حتی در حاشیه‌اش مثلا ما داشتیم که بعضی از وابستگان آقای مکارم شیرازی هم در این پرونده دخیل بودن، ولی هیچگاه پاشون به پرونده باز نشد و کماکان میشه گفت علارغم رسیدگی به این پرونده هنوز بخش زیادی از ماجرا مخفی مونده.
ممنونم از تو رضا حقیقت نژاد، همکار ما و تحلیلگر رادیو فردا. در مورد پرونده فساد در بانک سرمایه صحبت میکردیم با انباشت میلیون ها تن کالا در گمرک و بنادر ایران که بخش عمده آن را کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید تشکیل میدهد. انتقادها درباره مشکلات ترخیص کالاها از گمرک شدت پیدا کرده. جزئیات بیشتر در گزارشی از امیر پوریا.
انباشته شدن انبوه کالاهای اساسی در گمرک ایران بنا به اعلام یکی از مسئولان این نهاد. تازه ترین گزارش از وضعیت موجودی کالاهای اساسی در گمرک و بنادر ایران از افزایش موجودی کالاهای ترخیص نشده تا بیش از 5.5 میلیون تن خبر می دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران این آمار را در آخرین اعلام رسمی خود ارائه داده است. به گفته او تا 26 آذر امسال 7,100,000 تن کالاهای غیر کانتینری در مراکز مختلف گمرک ایران مانده اند که بیش از 3.8 میلیون تن به کالاهای اساسی اختصاص دارد. این مقام گمرکی اضافه کرده که باید به این میزان حجمی از کالاها که در شناورهای کنار اسکله در انتظار تخلیه کالا هستند را اضافه کرد که به این ترتیب مجموع موجودی کالاهای اساسی ترخیص نشده به بیش از 5.7 میلیون تن میرسد. ترخیص نشدن کالاها بر اثر مشکلات مختلف و بیش از همه مشکلات ارزی در ماه‌های اخیر برای ایران به معضلی جدی بدل شده است. اوایل آبان ماه معاون فنی و امور گمرکی این سازمان با اعلام خبر دپو شدن 200,000 تن برنج در گمرک ایران احتمال فاسد شدن این حجم برنج وارداتی را مطرح کرده بود. مهرداد ارونقی معتقد است با پرداخت نشدن به موقع مبالغ ارزی اعتبار تجار ایرانی نزد فروشندگان کالاهای وارداتی به ایران زیر سوال می رود. با انباشت میلیون ها تن کالا در گمرک و بنادر که حجم عظیمی از آن را کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید تشکیل می دهند، انتقاداتی که درباره موانع پیش روی ترخیص این کالاها وجود داشت بیشتر شده. گمرک ایران ادعا می کند که با مذاکرات صورت گرفته در آبان امسال مصوبه‌ای برای آسان‌تر شدن ترخیص کالا صادر شده که مانند بسیاری مسائل اقتصادی دیگر جمهوری اسلامی در این روزها با تأکید بر موانع ارزی همراه است.
امیر پوریا گزارش می‌داد همین چند دقیقه پیش در دقیقه 45 بازی پرسپولیس گل زد، پرسپولیس 1 و اولسان کره جنوبی 0. ادامه برنامه. یک بازرگان آلمانی 9 سال پیش 330 قبضه مسلسل کلاشنیکوف از ایران خریداری و این محموله را به سوئیس منتقل کرده بود. این سلاحات این مدت در یکی از انبارهای گمرک سوئیس توقیف شده بود تا اینکه سرانجام 3 روز پیش دادگاه جنایی فدرال سوئیس با صدور حکم موافقت کرد این سلاح‌ها به آلمان تحویل داده شود. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
طی 2 روز اخیر شماری از روزنامه‌های سوئیس در گزارش‌های خود از توقیف 330 قبضه مسلسل کلاشنیکوف خبر دادند. داستان از این قرار است که یک بازرگان آلمانی که نامی از او در دست نیست 9 سال پیش این سلاح‌های تهاجمی را از جمهوری اسلامی ایران خریداری کرده و سپس به سوئیس انتقال داده. 2 سال پس از بلا تکلیفی این 330 مسلسل، یعنی 7 سال پیش، مقام‌های قضایی آلمان خواستار توقیف این محموله شده و سوئیس هم به این درخواست پاسخ مثبت داده. سپس بازرگان آلمانی خریدار این مسلسل‌ها از ایران به دلیل واردات غیرقانونی سلاح‌های جنگی به 2 سال زندان محکوم شده. اینکه این بازرگان آلمانی این 330 قبضه مسلسل کلاشنیکوف را از کدام سازمان و یا تشکیلات نظامی جمهوری اسلامی ایران خریداری کرده، روزنامه‌های سوئیسی در این باره چیزی ننوشتند. این روزنامه‌ها فقط در گزارش‌های ریز و درشت خود یادآور شدند که بازرگان آلمانی در اسناد و مدارک خرید مسلسل‌ها دستکاری کرده و این سلاح‌های جنگی و تهاجمی را مستعمل جلوه داده، در حالی که به نظر کارشناسان آلمانی این سلاح‌ها اگر ایرادی هم داشته باشند به راحتی می‌توان حل کرد. این بازرگان آلمانی بر پایه گزارش‌ها قصد داشته 330 قبضه مسلسل کلاشنیکوف را که در آلمان جزء سلاح‌های جنگی رده‌بندی شده وارد این کشور کند. این بازرگان آلمانی که حتی نام کوچکش نیز در روزنامه‌های سوئیس ذکر نشده، پس از گذراندن 2 سال از محکومیت خود در زندان شکایتی را تسلیم دادگاه کیفری سوئیس کرده. او در شکایت خود به مواردی از جمله اینکه مقام‌های مسئول سوئیس به طور غیرقانونی 330 قبضه مسلسل کلاشنیکوف خریداری از ایران را توقیف کردند. این دادگاه سوئیسی اما ضمن رد این شکایت با صدور حکمی سرانجام موافقت کرده مسلسل‌های توقیف شده به آلمان تحویل شود. به این ترتیب با صدور این حکم از سوی دادگاه جزایی سوئیس، تکلیف این مسلسل‌ها پس از 7 سال توقیف روشن شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بدون هیچ وقفه‌ای بپردازیم به بازی ایران و کره جنوبی، پرسپولیس و آبی پوشان اولسان کره جنوبی در ورزشگاه الجنوب در دوحه پایتخت قطر. نتیجه تا اینجا 1-1 بوده. همکارم مهدی رستم‌پور، کارشناس و روزنامه‌نگار حوزه ورزش، مهمان برنامه است. مهدی، یک بار دیگه بهت سلام میکنم، خوش اومدی به برنامه. بدون مقدمه به ما بگو بازی تا اینجا چطور پیش رفت بعد از گلی که ایران زد و پرسپولیس زد و مثل اینکه داور قبول نکرد.
درود رضا. بازی فوق‌العاده نفسگیری دیدیم و پر از اتفاق، یه نبرد دراماتیک. پرسپولیس به گل رسید و در نهایت در حالی که داشت بازی در نیمه اول به پایان می‌رسید، یک خطای واقعا بی‌مورد، یعنی هیچ اتفاقی نمی‌افتاد اگر اون خطا صورت نمی‌گرفت، ولی داور نقطه پنالتی رو با بازبینی صحنه نشون داد و پرسپولیس گل مساوی رو در حالی خورد در روی نقطه پنالتی که حامد لک توپو مهار کرد، ولی در برگشت همون جونیور نگراویی که در بخش قبلی دربارش صحبت کردیم گل خودش رو تونست بزنه. بله، ولی فوق‌العاده بود، یعنی دفاع پرسپولیس خیلی خوب بود، تیم اولسان تقریبا برتری داشت، اما این برتری به هیچ وجه یک طرفه نبود، پرسپولیس هم موقعیت داشت. گل پرسپولیس فوق‌العاده زیبا بود و افسوس و صد افسوس که اگر شجاع خلیل‌زاده، مهدی ترابی، علی علیپور از پرسپولیس جدا نمی شدن در این یکی دو ماه گذشته، و اگر که وحید امیری برای بازی در فینال مثل عیسی آل کثیر محروم نبود و پرسپولیس با تمام قوا میتونست در این مسابقه حضور پیدا کنه، واقعا همین دیمیمه نشون داد رضا که پرسپولیس میتونست با همه سرمایه هاش اولسان رو راحت ببره. هنوز هم همه چی مساویه تا ببینیم در وقت دوم چه اتفاقاتی رقم میخوره.
تعداد حمله ها چطور بود؟ دیدم که اول ایران در واقع شروع کرد، در دقیقه ششم بود اگر اشتباه نکنم، و بعد کره ای ها بلافاصله به تیرک دروازه خورد ضربشون. این تعداد حمله ها و مقاومتی که دو طرف دارن میکنن، حمله هایی که میکنن، چقدر میشه بازی رو بر اساس این پیش بینی کرد؟
نیمه دوم میشه محتاطانه ارزیابی کرد برای هر دو تیم، گرچه در نیمه اول اولسان تا حدودی خب بیشتر صاحب توپ بود، 54-46% و بهتر توپ رو به گردش در می آورد، اما پرسپولیس در دملا بسیار خطرناک بود و واقعا از اون بازیکنایی که پرسپولیس الان نداره، اگه فقط یه مهدی ترابی هم بود تو این ضد حمله بسیار خطرناک‌تر می‌شد. ولی به هر حال از نداشته‌ها بگذریم، اون چه که در زمین فکر میکنم رخ بده در نیمه دوم اینه که اولسان با توجه به ضد حمله‌های خطرناک پرسپولیس دست به عصاتر در زمین ظاهر بشه و پرسپولیس بیشتر در لاک دفاعی فرو خواهد رفت تا بتونه بازی رو آروم کنه. بوی مساوی هم میاد در 90 دقیقه، چون اولسان از هیچ راهی نمیتونست با پرسپولیس گل بزنه مگه همین اشتباهی که نوراللهی مرتکب شد و داور نقطه پنالتی رو نشون داد. حالا که نیمه اول و پرسپولیس به هر حال با مساوی به رختکن رفت، امیدواریم که هنوز واقعا هر دو تیم 50-50 شانسشون برای قهرمانی، تا ببینیم در نیمه دوم چه اتفاقی رضا رقم میخوره. امیدوارم تو ارتباط بعدی خبر قهرمانی پرسپولیس رو اعلام کنم.
امیدوارم. و خیلی کوتاه در مورد داوری، تا اینجا داوری بازی رو چطور دیدی؟
داور سعی میکرد، میدونیم که داور گویا اونطور که رسانه‌ها نوشتن یک تبار ایرانی هم داره، یعنی فارسی هم مسلطه، و سعی میکرد بازی رو آروم کنه، کوچکترین برخوردار رو خطا بگیره، یعنی وی ایار هم هست دیگه کنار زمین، مشکل داوری نبود.
بله، ممنونم ازت مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزش از دانمارک.
کرونا که هست، یلدا پر، حالا چه باید کرد؟ شهرام پاشو یه کاری کنیم.
برنامه دلانه رادیو فردا برای یک یلدای کرونا زده.
پس قرارمون یک شنبه ساعت 8 شب تا نیمه شب با
ریتم شبانه.
دانه 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 انار شیرین، یا خدا قسمت کنه با هم بشینیم.
فراموش نکنید فردا یک شنبه 8 شب محمد زرقامی و شهرام دو همکار خوبم منتظرتون هستن با یه برنامه پر انرژی برای شب یلدا. به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم، از همراهیتون سپاسگزارم و باز هم وعده خبر ما رأس ساعت 5 عصر به وقت ایران. ایام بکام.